بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلمه صورتگر به معنای نقاش، این کلمه رو با مشتقاتش صوره یصوره خداوند متعال در قرآن مجید به کار برده و در حق خودش هم به کار برده. هو الذی یصوركم فی الارحام، شما رو خداوند در رحم ها صورتگری میکنه، این نقش ظاهرتون رو نقاشی میکنه، نقاشی عملی و زیبا هم نقاشی میکنه و احسن صورکم. از دیدگاه خود پروردگار هیچ نقشی در این عالم غیر زیبا نقاشی نشده، تمام موجودات ظاهر و باطن عالم به وسیله نقاش هستی زیبا نقاشی شدن. مسئله خوشگلی و بدگلی، زیبایی و نازیبایی چیزیست که انسان اعتبار کرده و به خاطر دید محدودش به موجودات و به انسانها اعتبار کرده که در جایی میگه این قیافه زیبایی داره، در جایی میگه این قیافه نازیبایی داره. اما پروردگار مهربان عالم فعل خودش رو، کار خودش رو و صنعت خودش رو در تمام عالم هستی زیبا می‌دانه. به این معنا هم در قرآن مجید اشاره میکنه الذی احسن کل شیء خلقه، کل شیء، یعنی همه موجودات بدون استثناء زیبا آفریده شدن، آراسته آفریده شدن و زیبا نقاشی شدن. علتش هم اینه که در خود نقاش غیر زیبایی وجود نداره، در نقاش انحراف در علم، انحراف در تدبیر، انحراف در طرح، انحراف در نقشه، نقص در قلم، نقص در کشیدن وجود نداره. وجود مقدس خود او زیبای بی نهایت و از زیبای بی نهایت غیر از زیبایی صادر نمیشه. در اونجا زشتی وجود نداره و نازیبایی وجود نداره که اون زشتی و نازیبایی در نوک قلم بیاد و بر صفحه نقش ببنده و اون نقش بشه نازیبا، اون نقش بشه زشت. جهان چون خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست. آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را هر چه لایق بود در عالم تکوین داد. ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا؟ او با دید محدودش شتر رو که دید، به نظرش اومد که در این نقش تناسبی وجود نداره، بلندی قد و بزرگی شکم و طولانی بودن گردن خیلی نازیباست، خیلی ناهماهنگه، با هم نمیخونه. ابلهی دید اشتری به چرا، خودش داره میگه، حکیمی که این شعر رو گفته میگه ابلهی دید. ولی حالا شما از دید خود پروردگار نگاه بکنید، شتر رو میبینید اسمشو در قرآن کریم آورده، چند جای قرآن هم آورده. در سوره مبارکه نحل میفرماید والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اسم ایوانات رو برده. چون از دیدگاه او همه ایوانات زیبا نقاشی شدن. یا در سوره مبارکه غاشیه می فرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. نظر در اصطلاح قرآن یعنی دیدن با چشم که عقل اون دیدن رو همراهی کنه. اگر دیدن عقل همراهش نباشه میشه دیدن ابلهانه. اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض فلینظر الانسان مما خلق. ببینید نمیگه با چشمتون نگاه بکنید، فلینظر الانسان واجبه انسان با نگاه خرد، با نگاه عقل، با نگاه تحقیق ببینه که او رو من از چه آفریدم، چه عناصری در خلقت او به کار گرفته شد. از سفره پهناور جهان چیا رو جمع کردم و با همدیگه ترکیب کردم، تناسب در ترکیب، نظم در ترکیب، وزن در ترکیب، حساب در ترکیب لحاظ شد تا یه نطفه به وجود آمد. اینو با نگاه چشم که نمیشه فهمید، این یه نگاهی میخواد که گره به عقل بخوره، یه نگاهی میخواد که گره به میکروسکوپ بخوره، یه نگاهی میخواد که گره به کتابهای فیزیولوژی انسانی بخوره، یه نگاهی میخواد که گره به علم طب بخوره، تا اندکی از فعل خدا در خلقت انسان روشن بشه. چون ظواهر رو تا حدی میشه فهمید، ولی حقایق باطنی خیلی فهمش مشکله. اون رو دیگه با نگاه به علاوه عقل هم نمیشه فهمید. لذا در قرآن مجید میگه کسانی که به تو مراجعه میکنن و از خلقت روح میپرسن، نه بدن، یسألونک عن الروح، فقط جواب بده قول روح من امر ربی. روح با خواست رب، با امر رب، با یه فرمان رب به وجود آمده، اما چه ماهیتی داره، چه ذاتی داره، چه دستگاهیه، چه حقیقتی داره، چه شکلی داره، اینا رو دیگه بیان نمی کنه. بعدم قرآن مجید میگه در خیلی امور خودتون رو خسته نکنید، چیزی گیرتون نمیاد، زیرا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، من از علم اندکی به کل شما انسانها دادم، اندک، این اندک هم پیش یه نفر نیست، همین اندک هم پخش بین میلیاردها گذشتگان و امروزی ها و آیندگان. الا اون کسانی رو که نقاشی ویژه کرده و ظرفیت ویژه به اونها عنایت کرده، اونا از این آیه استثنان، یعنی اونا جزء و ما اوتیتم العلم الا قلیلان نیستن، اونا دارای علم کثیرن به تعبیر خود قرآن. و من یعتل حکمتم فقط اوتی خیرن کسی را. این پیش همه نیست، این علم کثیر پیش همه نیست و نمیتونه باشه. با ریاضت به دست نمیاد، با چله نشینی به دست نمیاد، با نخوردن حیوانی به دست نمیاد، با یه عمری روزه و یه عمری بیداری شب به دست نمیاد. ذالک فضل الله یعطیه لمن یشاء، نه همه. علم کثیر یا از دانش این بزرگواران تعبیر میکنه و ما یعلمو، ببینید و ما یعلمو، نمیدانند تعویله الا راسخون فی العلم. ماها رو نمیگن راسخون فی العلم، اساتید دانشگاه های جهان رو قرآن نمیگه راسخون فی العلم، اطبای چیر دست جهان رو نمیگن راسخون فی العلم. چرا؟ چون علمشون دائم در تغییر و تحوله، علم ثابت نیست، علم راسخ نیست. امروز میان میگن حد قند خون تا 110، بعد رأیشون عوض میشه میگن تا 120 تا 130 تا 140 مانعی نداره. امروز میان میگن این دارو ضرری نداره بدین به همه بیمارا، یه روز میان میگن این دارو رو از تمام داروخانه های جهان جمع بکنید، این بوده که سرطان ایجاد کرد. اونایی که دانششون در تحول و در تغییره نمیگه راسخونه فعلی، از دید اون نگاه بکنیم هر چیزی رو آرامش پیدا میکنیم، همه چی رو حق میبینیم. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. ابلهانه وارد کار هر کی بشه گرفتار میشه، هزار وسوسه براش میاد، دوچار تردیدها و شکها میشه. حکیم میگه ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا، گفت اشتر کن در این پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ در من هیچ عیبی نیست، تو عیبگیری رو بردی سراغ نقاش من. نقاش من زیبای مطلقه، نقاش من احسن کل شیء خلقه، نقاش من هیچ عیب و نقص و انحرافی درش نیست که نازیبایی در نقشش پیدا بشه. تو میخوای منو نگاه بکنی از ابلهی درا؟ برو با عینک قرآن نگاه کن. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، شطور نشانه وجود من در عالم هستیه. اگر عالم خدا نداشت شطوری به این صورت به وجود نمی اومد. شطور نشانه منه، آیتون من آیات الله. اینجوری نگاه کن، خردمندانه نگاه. ولی بازم بدونید که دانش شما قلیله، ولی دانش یه عده‌ای که نقاشی ویژه دارن و ظرفیت ویژه دارن کثیره و عنایت هم شده خبر نمیده دانش کثیر وجود داره ولی کسی نداره. میگه وجود داره و دارنده هم داره. و من یعطل حکمتا فقط اوتیا خیرن کثیرن. یه جا میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه، به او دانش کثیر دادم. اینان الراسخون فی العلمن، یعنی علمشون از من گرفته شده، تغییری در اون علم ایجاد نمیشه. ولی همین دانش کثیر هم به قول فلاسفه مقوله به تشکیکه، یعنی کثیر داریم یه جا، یه جا هم کثیر داریم با اون کثیر فرق میکنه، ماهیتا فرق نمیکنه، ولی عنصرن از نظر گستردگی فرق میکنه. مثل نوره که شعله سر کبرید نوره، شعله لامپ 40 هم نوره، شعله لامپ 500 هم نوره، نور نوره. یعنی مقبوله به تشکیک تفاوت داره، حکمت یکسان به همه عنایت نشده، برابر با ظرفیت ها عنایت شده. یه نقش با نقاشی نقاش ازل با ظرفیت گسترده دارنده علم کثیر، نمونه شو حالا بشنم. نمونه شو بشنوید، خوشحال بشین که خداوند متعال شما رو برای انتخاب معلم و راهنما به کیا هدایت کرد. این هم یک جستجوی عجیبی میخواد که چرا در این جریانات خلقت معلم ما لنین نشد و ما شاگرد لنین نشد، معلم ما هگل نشد و چرا ما شاگرد هگل نشد، روزی گرفتن طرح زندگی ما رو چرا دست فرعون نداد و نمرود، روزی گرفتن طرح زندگی ما رو چرا دست امریکا نداد و فرهنگ غرب. خیلی ادعای معلمی دارن و خیلی از این مدعیان هم میلیون میلیون انسان رو به شاگردی کشیدن و اون میلیون میلیون هم بی در و پیکر بی تحقیق قبول کردن و شاگرد شدن و از اونا درس گرفتن و برابر درس اونا زندگی کردن و مردن و طبق قرآن رفتن جهنم، هم معلم هم شاگرد هر دو. حالا معلم های شما ببینید کیانن و چی شدسته در این جریان اصلی ما رو به این طرف هدایت کرد که اینا رو به معلمی انتخاب بکنیم و شاگرد این معلم ها و این مدرسه بشیم. میریم سراغ قرآن. متواضع ترین انسان های تاریخ انبیا و ائمه بودن، رفتارشون نشون میده، رفتارشون در قرآن و در روایات بیان شد، رفتارشون. من نمیخوام مواردشو بگم چون طول میکشه و از اصل بحث هم میمونه. یه مورد تواضع، موسی بن عمران مبعوث به نبوت شده، اولی العزم هم هست، سومین پیغمبر اولی العزم. در قرآن می‌فرماید از کل انسان‌ها او را برای صحبت مستقیم انتخاب کردم که بین من و او جبرئیل هم واسطه نباشه. کلم الله موسی تکلیف. دانش موسی بن عمران رو خدا میگه نور، رحمت، هدایت. این سه کلمه درباره علم موسی در قرآن مجید، نور، رحمت، هدایت. او دارای علم کثیر، علم فراوان. به وجود مقدس پروردگار یه روز گفت امروز در کره خاک عالم تر از منم وجود داره. خدا به او درجا فرمود بله. بله، تواضع تا کجا؟ در چه قله؟ گفت خدایا همین الان منو به جانب اون عالم راهنمایی کن، برم شاگردی کنم. به این صورت در طایفه های دیگه شما تواضع خبر داریم، خبر داریم. ما طلباگاهی که دور هم میشینیم جریانات عجیبی پیش میاد. مثلا یه نفر در شهر قم میدونیم تخصص بالایی در علوم مختلف اسلامی داره، یکی صحبتشو میکنه که فلان کس بسیار عالم و دانشمنده، چهار تا از ما میگن اتفاقا چیزی بارش نی. چرا؟ چون بیمار این کسی که میگه چیزی بارش نی. او علم داره، این که نفی علم میکنه از او بیماره. اینو راحت میشه روانکاوی کرد و بیمارا رو شناخت. شما کوچلواریا گاهی دور هم میشینین ذکر خیر یه آدم بزرگواری تو صنف خودتون پیش میاد، یکی میگه عجب آدم بزرگواری، شیش رو میگن نه این که بزرگوار نی، هیچ چی نی. اما در محیط انبیا، فضای نبوت، وقتی پروردگار به سؤال پیغمبر اولی العزمش جواب میده که بله عالم تر از تو وجود داره، نمیگه برای چی عالم تر از من؟ خب اون علمو به من میدادی. سکوت هم نمی کنه که در دلش بگه خب عالم تر از من وجود داره که وجود داره، به من چه؟ تواضع اجازه این دوز و کلک ها رو نمیده. تواضع به موسی میگه در جا پروردگار بخواه آدرس اون عالم رو بده، برو شاگردی کن. خدام آدرس داد که منطقه زندگی اون عالم جاییست به نام مجمع البحرین نشونش هم اینه، اونجایی که میشینین صبحونه بخورین، ماهی پخته تو سفرتون یه مرتبه سر میخوره تو آب، زنده میشه و سرازیری آبو میگیره میره. اونجا جای اون عالمه که مرده در اونجا زنده میشه، مرده اینقدر عالم برکت داره. منطقه منطقه ایه که او در اونجا زندگی میکنه، ماهی مرده زنده میشه، چه برسه به آدم مرده، آدمی که قلبش مرده، عقلش مرده، حیات انسان به علم و معرفت، به دانایی. لذا شیخ صدوق غروب شب احیا وقتی علمای بزرگ منطقه شهر ری اومدن منزلش، گفتن آقا امشب شب 21مه، شب 23مه، شب قدره، ای بزرگ عالم شیعه، مرجع شیعه، ما روحانیون خدمت شما رسیدیم، از شما بپرسیم، شما که وارد به قرآن و فرهنگ اهل بیتی، امشب چه عملی برای ما بالاترین عمل؟ ایشون فرمودن مذاکرات علمی، بیشینین بفهمی نمیشن، بفهم. یه جامعه اگر فهمیده باشه شیطانی بر او مسلط نمیشه، یه جامعه اگه فهمیده باشه عدالت راحت درش اجرا میشه، یه جامعه اگه فهمیده باشه قانون در اون جامعه معطل نمیمونه، یه جامعه اگه فهمیده باشه گدای غرب نمیشه تو امورش، یه جامعه اگه فهمیده باشه جامعه زنده است. گوش، شب احیا بالاترین عمل فهمیدنه، بفهم. اومدن و ماهی افتاد تو آب و معلوم شد جای اون عالم اونجاست، تمام رو قرآن نقل میکنه. موسی اولین برخوردش با این عالمه، گفت میخوام خدمت شما باشم. به موسی بن عمران فرمود دانش من خیلی سنگینه، تو طاقتشو نداری، ولن تستطیع معی صبر، تحمل و طاقت دانش منو نداری. گو من دلم میخواد همراهت باشم و از دانش تو استفاده کنم. گو مصری با من باش. قرآن مجید میگه یه چشمه از علمشو به کار بست در یه حقیقتی. موسی از کوره در رفت، گریبانشو گرفت، گفت چرا این کارو کرد؟ گفت من که در برخورد اول به شما گفتم لن تستطیع معی صبر، گفت نه دیگه از کوره در نمیرم، بریم. چشمه دوم انجام گرفت، موسی عصبانی شد، گفت چرا این کاری کرد؟ گفت من در برخورد اول خدمت شما گفتم لن تستطیع معی صبر، گفت صبر میکنم، صبر میکنم. چرا به ما این دانش گسترده رو نمیدن؟ چون ظرفیتشو نداریم. اگر اسرار بعضی از امور رو به ما برسونن کافر میشیم، تحمل نمیاریم. چشمه سوم انجام داد با علمش. موسی دیگه خیلی عصبانی عشق و عصبانی نشو. هازا فراقون بینی و بینک، این نقطه نقطه جداییه. تو تحمل اون دانشی که خدا به من داده نداری. ما باید با هم خداحافظی کن. کجا؟ کنار دریا، همین دریای مدیترانه، دریا که وصل به همه اقیانوس های جهان. موسی و اون مرد عالم، هر کی بوده که قرآن اسم نمیبره، لب دریا وایستاده بودن آماده خداحافظی. همین دریای مدیترانه یه گنجیش مانند جلو چشم هر دو اومد نزدیک آب، تا جایی که نوک این حیوان کوچک، پرنده کوچک، به آب برسه. یه قطره آب با نوکش برداشت، یه 20 سانت اومد بالا، نوکش رو تکون داد، قطره آب افتاد رو آب و پرنده رفت. جبرئیل نازل به موسی گفت این چی بود؟ گفت نمیدونم. به اون مرد عالم گفت این چی بود؟ گفت نمیدونم. معلوم میشه دیگه علم اون مرد عالمم بیشتر قد نمیداد. باز علم جای دیگه است. تا برسه به پرورده گفت ای مرد عالم، ای موسی، خدا منو فرستاده به شما بگم. این دریا رو میبینید و این قطره رو دیدید؟ دو نفر در آینده میان، یکیشون آخرین پیامبره و یکیشون جانشین و وصی اوست. علم شما دوتا روهم اندازه این قطره است، علم اون دوتا اندازه این دریاست. و فوق این آیه باز در قرآنه، و فوق کل زی علم علیم، بالادست هر عالمی عالم بالاتر هست. دانستید خدا شما رو در این دنیا و در این جریان زندگی در کدوم خونه فرستاد؟ چه معلمی رو در راه شما قرار گذاشت؟ امروز اگر یه عمر میلیاردی از خدا بگیرین و کلش رو خرج شکر خدا کنین که خدا شما رو با علی آشنا کرده، آیا شکر خدا رو به جا آوردین؟ نه. شکر باید به تناسب نعمت باشه. کدوم شکری هم وزن وجود علیه؟ شکر زبان ما، شکر دل ما، شکر عملی ما، کدوم؟ والله قسم مردم، والله این که قسم میخورم میخوام زود بگم و ردشم، اگر وایسم از عهده استدلالش به خواست خدا برمیام که براتون از قرآن و روایت ثابت بکنم که هیچ تردیدی درش نباشه این حرف حق. والله قسم قیامت البته انجام نمیگیره با، اما اگه بنا باشه انجام میگیره، اگر قیامت تمام مجرمان جهان رو خدا سوا میکنه و امتاز الیوم ایها المجرم، اولین مجرم از نوع ما قابیل که آدم کشت، اونم داداشش، تا آخرین مجرم هر کی هست که ما نمیدونیم که، والله اگر کل مجرمین عالم مرد و زنشونو با تمام فساداشون اینا رو که جدا بکنه، شدنی نیست، یعنی این کار انجام نمیگیره اما اگه بنا باشه انجام بگیره، چون زمینه انجامش نیست. اگر امیر المؤمنین بیاد وسط محشر بگه خدایا با چقدر عمل من حاضری کل این مجرمین رو بفرستی بهش ببخشیشون، با چقدر عمل من اون عمل رو ارائه کن، چون اونا این اخلاقو دارن. من روایت شو یادداشت کردم، دو سه بارم نگاه کردم که کتاب معتبر باشه، روایت معتبر باشه. موسی بن جعفر در اوج سختی زندان بغداد دو سه شب مونده به شهادتش گفت خدایا خمس اعمال دوره عمرم رو، یه پنجمشو وردار، مال من نباشه، این یک پنج خمس اعمال منو وردار و جزای اون خمس و آمرزش گناهکاران وابستگان به ما قرار بده، مال خودت. با کریمان کارها دشوار نیست، کریم عربه اومد مسجد گو یا رسول الله من یلیل حساب یوم القیامه، حساب ما پرونده ما قیامت دست کیه؟ پیغمبر فرمود الله. عربم خندید و رفت. پیغمبر فرمود صداش کنی، دویدن دنبالش گودم برگرد، فرمود خنده داشت، توی سوال کردی حساب ما دست کیه؟ من گودم خدا. این حرف من خنده داشت. گفت بله. گفت چرا؟ گفت برای این که الکریم و ازا قدره افا، اینی که گفتی پرونده ما دستشه کریمه، کریم در اوج قدرت گذشت میکنه. الکریم اذا قدر عفا، اگر علی به خدا بگه من از کل اعمال عمرم چی به تو بدم که تمام مجرمین آمرزیده بشن، فضای تحقق نداره، چون یه عده‌ای باید برن جهنم، کافرن معاندن، خدا قسم خورده ببره توشون جهنم. اما اگه فضا داشت خدا به علی میگفت فقط یه رکعت یه نماز تو بده کلو من میبخش، یه رکعت یه نماز. چه شکری هم وزن علیه، چه شکری. اول باید وزن علی رو به دست آورد، بعد ببینیم این نعمت قابل شکره. امام حسین میگه، امام حسین علی رو میشناخت. امام حسین میگه ای خدا، اگر عمر روزگار رو بدی به من و من در عمر روزگار غیر شکر تو هیچ کاری نکنم، از عهده شکر یه نعمت تو به من، بابام علیه، بر نمیام، منتظر شکر من نباش. نمیشه. در سرم نیست جز هوای علی، در سرم نیست جز هوای علی. در دلم جز ولای علی. خرم آن دل که مهر او دارم، زنده آن جان که شد فنای علی. علی ها علی، علی ها جاودان خواهی، ای دل ار عمر جاودان خواهی، سر و جانت نما فدای علی. سر به هر دو جهان فرو نارد شهریاری که شد گدای علی، علی یا علی، علی یا علی. دین و آیین نمی شود کامل جز به مهر و به جز ولای علی، جز به مهر و به جز ولای علی، علی یا علی، علی یا علی. شب رو نخوابید، تمام دخترانش نگرانند، فرزندانش نگرانند، نگران از این که امشب یه لحظه نخوابیده، نگران از این که هر وقت تو اتاق را میره مرتب میگه لا حول ولا قوت الا بالله، نگران از این که وقتی میره کنار پنجره ستارا رو میبینه میگه انا لله و انا الیه راجعون. سحر لباس پوشید ریختن دورش، بابا امشب نرو مسجد. بابا امشب نماز تو خونه بخون. فرمود نه باید برم. دخترا دنبالش اومدن تو حیاط، تا از دالون خانه وارد حیاط شد دیدن تمام مرغا بیا ریختن دورش، عباشو گرفتن، یعنی نرو رو کرد ام کلثوم. عزیز دلم این حیواناتو خوب پرستاری کن، حالشون رعایت کن. اومد در رو باز کرد، چفده در افتاد تو کمر بندش، یعنی علی جان نرو. ولی برگشت به خودش گفت علی کمر تو برو مرگ محکم ببند. بچه ها گفتن بیاییم دنبالتون مسجد، برگود نه عزیزانم خودم میرم. دیگه از بابا خبر نداشتن و نشدن، تا وقتی دیدن بین زمین و آسمان منادی داره فریاد میزنه علا یا اهل العالم. تهدمت والله ارکان الهدا، قد قتل ابن علی المرتضا. همه دویدن مسجد، دیدن تو محراب داره دست و پا میزنه، دیدن دیگه نمیتونه بلند شه خودش را بره،
یه حسی رو بردن یا یه گلیم رو بردن، بابا رو تو گلیم خوابوندن، دو طرف گلیم و حسن و حسین گرفتن، دو طرفشم قمر بنی هاشم و محمد حنفیه، نقل میکنن او بردنش نزدیک در خانه، صدا زد حسن جان من تو این خونه دختر دارم، نمیخوام منو به این حال ببینم، منو بذارین ببینم، زیر بغلمو بگیرین، منو ببرین، تو به امام حسن و امام حسین گفتی دختر دارم، نمیخوام اینجور منو ببینم، همین دختر رو چی کار کردم، وقتی دیدن شم روی سینه عبی عبدالله زد یه مجال اللهم اهدنا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحم إمامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا برحمتك يا الله.